بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. صاحت قدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. جمعه متعلق به وجود نازنین امام حسن علیه السلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمایید. عطاری در یکی از شهرها مشهور که این عطار مرید امام زمان علیه السلامه. در ماه مبارک رمضان مفصل داستانشو تقدیم کردم. اجمال عرض میکنم که از این وارد بحثم بشم. این عطار بسیار مشتاق حضرت ولی عهد علیه السلام، اشتیاقش به حضرت اینقدر زیاده که در اون شهر و بلد مشهوره که این مرید امام زمان علیه السلام و بسیار مشتاق وصل به حضرت. در مغازه مشغول کاسبیش بوده، یه وقتی سه نفر وارد شدن و از این عطار طلب صدر رو کافور کردن. این عطار شکل و شمایل این سه نفر رو که دید گفت شما اهل این شهر نباید باشید، چون ظاهرتون و پوشششتون به اهل این شهر نمیخوره. اینا گفتن حتما مشیت خداست که تو ما رو بشناسیم. ما از ملازمین امام عصر علیه السلام هستیم. یکی از ملازمین و همراهان حضرت از دنیا رفته، حضرت به ما امر فرمودند که بیایم صدر و کافی روش و جهت تجهیز از تو بگیریم. تا نام امام زمان علیه السلام رو این عطار شنید، گویا روح میخواست از بدن او مفارقت بکنه. به دست و پای این سه نفر افتاد به عز و التماس که من رو هم ببرید محضر حضرت رو درک بکنم. عز و التماس و عشق و ناله اونا معاونت قبول نکردن و مخالفت کردن. از این اصرار و از اون امتناع، از این اصرار، بالاخره اصرار رو که دیدن گفتن به یک شرط حاضرین تو رو هم به خودمون ببریم. شرط هم اینه که پشت خیمه امام زمان علیه السلام وایمیستی. اگر حضرت اذن و رخصت داد وارد بشی وارد میشی و الا از همین را که اومدی باید برگردی. گفت باش. حرکت کردن اومدن رسیدن به یه رودخونه ای به یه آبی رسیدن که عمیق بود. این عطار دید این سه نفر گفتن بسم الله الرحمن الرحیم الهی بلوجه خار روی آب گذاشتن و حرکت کردن. قرن نشدن تو آب فرو نرفتن. عطار گفت شما رد شدید من چی کار رو بکنم؟ بهش گفتن که تو هم همین کار رو بکن. تو هم یه بسم الله بگو خدا را به جان امام زمان قسم بده روی آب حرکت میکنی. این هستا من مستقیم این سه تا مطلب رو از دولت حضرت آیت الله العظما حضرت آیت الله ناصرین تو اصفهان شنیدم. یکیش اینه ایشون از قول استادشون نقل کردن که حتی تو تابلویی که دست نوشته ایشون هست و من دارم منزل و به استادم گفتم آقا به من اسم اعظم یاد بده. استادم فرمود که من مایت الله کشمیری بزرگ فرمود استخاره میگیرم اگر خوب اومد بهت میدم. استخاره گرفت خیلی بد اومد. گفت بهت نمیگم ولی یه ذکر یادت میدم که کم از اسم اعظم نیست. تو ابتلاعات از این ذکر مدد بگیر. و چی بگم؟ گفت کلمه راحتیه یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی ولی با توجه با حضور قلب با انتباه یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی. همین گفت خدا را به جان امام زمانت قسم بده پاتو تو آب بذار حرکت میکنه. خدا را قسم به جان امام زمان پاشو روی آب گذاشت حرکت کرد. در همین گیرودا رعد و برق زد و نم بارون اومد. این عطار یه لحظه به دلش خطور کرد الان اگه به بارون بیاد من صابون پختم رو مغازم رو بام مغازه گذاشتم که خوش بشه. این بارونا که بیاد که خراب میکنه کارو. این فکر در ذهن او خطور کرد همان زیر پاش خالی شد فرو رفت تو آب. فوری دستشو گرفتن. اون ملازمین حضرت گفتن چیه ذهنت از حضرت برگشت؟ چیز دیگه تو ذهنت اومد؟ فوری استغفار کن بسم الله بگو پاتو رو آب بذار. بسم الله گفت و خدا را قسم داد اومد. چه درد سر که براتون قبلا مفصل گفتم. میگه اومدیم تا رسیدیم پشت خیمه حضرت. این خیمه حضرت اینم این عطار. ملازمین گفتن حالا تو قول داری اینجا وایسی تا ما ببینیم اگر امام زمان علیه السلام اذن و رخصت داد به تو مشرف بشی منظرش و الا باید بمونیم. رفتن داخل این عطار میگه شنیدم این ملازمین به حضرت عرض میکردن آقا اجازه میدید این عطار بیاد. اصرار کردن سه بار امام زمان علیه السلام فرمود رو دو برش گردونی فا اینهو رجل صاونی. این مرد صاونیه یعنی زبونش میگه امام زمان شکل و شمایل ظاهرش میگه امام زمان اما دل و وجودش نمیگه امام زمان. نکنه منم تا نزدیک خیمه اهل بیت علیهم السلام بیام چون زبون و دلم با هم دیگه همراه نیست عقب بمونم از قافله. زمانش الانه. تو همین ماه محرم به زیبایی انسان میتونه به این درجه و به این رتبه و به این مقام به راحتی دست پیدا کنه. بزرگان ما فرمودن انسان از دو بُعد و دو وجه مرکبه. ما یه وجه خاکی داریم، خلقی داریم، زمینی داریم، مادی داریم و یه وجه الهی و ملکوتی داریم، وجه ربانی داریم. یا تقسیمی که کردن گفتن انسان مرکب از دو بُعده یک بود عبارت است از نفس، یعنی امور مادی، یک بود عبارت است از عقل، یعنی امور ربانی، امور الهی، اموری که انسان رو به سیر و سلوک وامی داره. پاره از انسان ها در همین بعد خلقی و مادی و خاکیشون گرفتار میشن. پاره از انسان ها از این بعد نفسانی و مادی و خلقی منتقل میشن، میرن در وادی ملکوت قرار میگیرن. خیلی اهمیت داره. شهید بزرگوار زین الدین، پدرش براش نامه نوشت که از برادرت مدتی خبر نداریم، مدتی نکنه شهید شده تو داری از ما مخفی میکنی. پدر به پدر جواب نوشت با کمال ادب: پدر، تا حالا یه دروغ از مهدی شنیدی که به من داری این حرف رو میزنی؟ یه وجه خاکی بعضی تو این وجه خاکی میمونن، اما یه وجه ملکوتی و الهیه که بعضی ها رد میشن و میرن بالا. اومد من خدمت مرموم که داشت عباس قومی علال لامقام و شریف، گفت آه ما مریض داریم. فوری گفت این استکان آب بدید به من. یه استکان آب بهش دادن، این دوتا انگشتشو کرد تو این آب آورد بیرون، و ببرد بدید مریضتون خوب میشه. اینقدر محکم و قوی این دو تا انگشت مادیه، خلقیه، دنیاییه، میخوای ازش چه نتیجه ای بگیری؟ و ببرد بدید مریضتون خوب میشه. اووردن دادن به مریض و خوب شد. گفتن آقا شما از کجا اینقدر محکم و قوی گفتی؟ جواب داد که این دو تا انگشت جز روایت و آیه قرآن و قال صادق و قال الواقع رو دعا کاریه نکرده. از این وجه خلقی و مادی منتقل شده به وجه ربی و ملکوتی و الهی. از وجه مادی منتقل میشه انسان. انسان از بعد نفس میتونه منتقل به بعد عقل بشه. عقل انسان تقویت بشه به چه ابزاری و با چه وسیله‌ای؟ اینجاست که بحث تشرف رو میخوام عرض بکنم. آیا امکان این که ما منظر امام زمان علیه السلام مشرف بشیم هست؟ تو عصر تشرف بحثی نیست، کمان که از خیلی از بزرگان نقل شده، اما نه در زمان حیاتشون و نه از زبان خودشون. شاید بعضی از خواص اطلاع داشته باشند، شاید. حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی قدس الله نفسه زکیه: من خودم یادمه، فکر میکنم سال اول طلبگیم بود یا هنوز طلبه نشده بودم، با حضرت آجای والدمون منزلشون مشرف شدیم، اسم کوچیک من صدا زد و فرمود سید حسین عرضه داشته باش از امام زمان انگشتر بگیری، که وصیت کرده اون انگشتر رو تو قبر زیر زبونم بذارید، برید سر قبرشون دیوار نوشته. اصل تشرف بر کسی پوشیده نیست، امکانش هست و محقق هم شده، یعنی از بعد امکان گذشته به تحقق خارجی و مصداقی هم رسیده. و این عمل کلام در این: آیا من با این بعد نفسانی بدون تقویت بعد عقل، آیا با این حالتم که درگیر وجه خلقی خودم هستم، وجه مادی و خاکی خودم هستم، هنوز نتونستم این وجه خاکی رو تبدیل به وجه ملکوتی و الهی بکنم، آیا امکان این تشرف هست؟ قطعا ممتنه، قطعا این امکان محقق، این تشرف محقق نخواهد شد، بیشک و شبهه. صحبت در اینه که انسان باید از این وضعیت مادی خارج بشه، ملکوتی بشه. چجور امکان داره؟ به چه ترکیبی؟ حضرت آیت الله ناصری میفرمودن، پدر من، ایشون میفرمودن، دوستی داشت به نام آشق محمد کوفی. تشرفات مکرر ازش شنیده بودم که مشرف محضر امام زمان علیه السلام میشه. یه روز این عاشق محمد اومد تو حجره من که تو حرم امیرالمومنین یکی از این رواقها بوقعها و داخل اونجا بودم، اومد مهمان من شد. صبحانه براش سفره پهن کردم، وقتی میل کرد اومد دم در حجره رو به گنبد امیرالمومنین نشست و رو کرد به من حرفایی زد. من برگشتم به عاشق محمد کوفی گفتم آقا میشه خدمت امام زمان رسی؟ ایشون فرمود آره، ولی تو انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات باید قوی بشی. میگه برگشتم گفتم آقا این که کار حضرت فیله، این که از دست 17 ساله، میگه 17 سالم بود، کار ما ایست که. ایشون خندی گفت پس واجبات رو که انجام بده، محرماتت هم ترک بکن، تو مستحبات کمیت تو نماز شب لنگ نباشه، نماز شب خیلی سریع تو رو به خیمه امام زمان میرسونه. نماز شب رو که میتونی بخونی، چرا من عادت کردم از طرق سخت میخوام به یه مقامی و به یه رتبه‌ای برسم؟ تو نجف قدیما رسم بوده طلبه ها که درسشون تموم می شده یک سال می رفتن، تو این یک سال می به تهذیب و به امور اخلاقی می پرداختن. امام اعلی الله مقامه الشریف اومد این سبک و سیاق رو کلن به هم زد و ایشون فرمود از ابتدا باید علمتون رو با تهذیب همراه بکنید و الا قفل زده میشه به دل انسان. از همون ابتدا باید علم رو با تهذیب همراه کرد. این کار حضرت امام بوده. این آقا بعد از یک سال، بعد از مدتی که تو نجف بود و درس خوند، یه روز اومد به تهجد، به تهذیب. گفت چرا پیش استاد برم، صاف میرم خدمت امام زمان. تو علوم قلیمه وارد بود، شروع کرد از یک سری محاسبات و معادلات استفاده کردن، فهمید الان امام زمان کنار در به حرم سید الشهدا علیه السلام، اونم باب علی اکبر اونجاست. دوید رفت دید یه آقای کنار یه دست فروش نشست، نگاه کرد گفت این امام زمان نیست که برگشت. یه هفته دیگه شب جمعه دوباره شروع کرد محاسبه کردن، از طریق جبر و اصول لا فهمید امام زمان الان فلان جا نشست. دوید رفت کنار باب علی اکبر علیه السلام حرم سید الشهدا. همون صحنه هفته قبل دیدی، یه آقای کنار یه دست فروش، گفت این امام زمان نیست، رفت. هفته بعد دوباره همین محاسبات، همون حال کنار درب رفت، همون صحنه رو دید، یقین کرد این امام زمانه. اومد بره جلو، حضرت تصرفی کرد، فرمود نمیخواد از این طرق به ما برسید، شما مثل این دست فروش باشید، من میام کنار شما، من میام پیشتون میشینم. نمیخواد، 40 شب 4 شنبه جمع کران رفتن خیلی خوبه، اما جمکران رفتن باید زمینه رو آماده بکنه برای رشد عقل انسان و خروج انسان از این وجه مادی و رفتن به وجه ملکوتی، باید ما رو به اون برسونه. 500 دفعه بره جمکران ولی بستر آماده نشه، زمینه آماده نشه، بحثی رو که ما رمضان تقدیم کردم سنخیت نباشه، قطعا انضمام هم به وجود نمیاد. سنخیت شرط انضمامه، اگه این سنخیت بیاد انضمامم به وجود میاد. حضرت فرمود نمیخواد برای دیدن من اینقدر خودتون رو به زحمت بندازید، شما مثل این باشید من میام. میگه اومدم کنار آقا که رفتن، اومدم کنار این فرد نشستم، گفتم تو این آقا رو میشناسی؟ گفت نه ولی اسمش رو میدونم. گفت اسمش چیه؟ گفت این آقا خودشو آسد مهدی معرفی کرد به من. قربون اسم قشنگت برم آقا. برگشت گفتش که باش ارتباط داریم؟ گفت یه وقتایی میاد کنار ما، یه دشتی به ما میده دخل ما، به همین سادگی ها یه دشتی به ما میده و دخل ما برکت پیدا میکنه. ولی خیلی آدم باسواد و ملاییه. میگه بهش گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت یه روز دست منو گرفت. وای وای، یه روز دست منو گرفت، منو دور حرم امام حسین تو کربلا دور داد، دقیق میگفت اینجا حسین رو زمین افتاد، اینجا علی رو زمین افتاد، اینجا عباس رو زمین افتاد. یه جوری جریانو برا من نقل میکنه که انگار خودش شاهد ماجرا بوده. به همین سادگی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله پهلوانیو. هفت شهر گریه میکرد و میخون، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ایشون گریه میکرد بفرمود خوش به حال اون کسی که تو کوچه رفته و تو خمش گیر کرده. من بیچاره که هنوز تو کوچه هم نیومدم، فکر میکنم توهم سلوک دارم، فکر میکنم سالک شدم. حضرت فرمود مثل این باشید من میام، دلتون بخواد من میام. آقا ما که این همه ببینید قطعاً از اون طرف مهر و محبت هست. جوون خواهش نمی کنم، التماس می کنم این یه تیکه رو شیش دنگ حواستون به من باشه. این یه تیکه التماسه. از اون طرف که تردید ندارم محبت هست. اینا خاندان کرمن. انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. درسته؟ اینا خاندان کرمن. به یادش باشی یا نباشی به یادت هست، خیالت راحت. دوباره میگم به یادش باشی یا نباشی به یادت هست. براش دعا بکنی یا نکنی برات دعا میکنه. خدا کنه به این مقام برسم و برسیم. امام زمان به شماها امید بسته. خدا کنه به این باور برسی که امام زمان منتظرته، چشم انتظارته. دعا بکنی براش یا نکنی برات دعا میکنه. میگه تو مسجد سهله گفتم استراحت کنم یه مقداری از شب، رو بعد برنشتم به تهجد، دیدم جلو در سر و صداست، اومدم دیدم یه خانوادن زن و بچه دارن هوا سر جا ندارن. گفتم آقا بیای تو حجره، من میرم جایی دیگه میخوابم. اومدن و من رفتم یه جا دیگه عبا کشیدم، گفتم سر شب استراحت کنم، نصف شب بلند شدم تهجد و شب قدر و اینها. میگه یه وقت بلند شدم دیدم الله اکبر آفتاب زده، فهوا نورانی. گفتم ایوا تهجدی که از دست دادیم هیچی، نماز صبحمون هم قضا شد. دویدم برم وضو بگیرم، نماز و قضاشو بخونم. دیدم وسط مسجد سهله وجود نازنین امام زمان سر رو سجده گذاشته، هی گریه میکنه و دعا میکنه. اللهم ان شیعتنا منا، خدای شیعیان ما، خدای شیعیان ما. براش دعا بکنی یا نکنی برات دعا میکنه. به یادش باشی یا نباشی به یادت هست. حالا که این بستر آماده است التماس سنخیت بکن، آقا جون مدد کن. البته با این امور عبادی که عرض کردم، بدون این امور عبادی نمیشه انسان دست پیدا بکنه، نمیشه. دنبال به وجود آمدن سنخیت باشیم. خود حضرت دستمون بذارید دعاها رو بگم دیگه، حالا مکرر شنیدید دل آدم واقعا خنک میشه. حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی حفظه الله، اول بار تو درس اخلاقشون شنیدم، کتابشم دارم، آدرسام دقیق هست، هر کی خواست به من بگه آدرس بدم بهش، الان همرام نیوردم، تو نجم الثاقبم اومده، قسمتیشو در القطرم آورده از مرحوم مجلسی در بهار الانوار. میگه وارد سرداب مقدس شدم سید ابن طاووس، دیدم صدای گریه مهدی فاطمه میاد. خدایا میشه گوش ما رو باز بکنی یه بارم ما این صدا رو بشنویم. دیدم صدای گریه حضرت میاد، دعا گریه تنها نه، گریه میکنه و دعا میکنه. اللهم ان شیعتنا منا، خدای شیعیان ما از ما، خلقو من فاضلتینتنا، اینا از زیادی گل ما خلق شدن. خدایا آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. وای وای خدا جوون، امام زمان برای تک تک ماها این دعا رو میکنه. این شیعتنا مننا، خلقو من فاضلتینتنا، آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن. خدایا به خاطر من امام زمان ازشون بگذر. آه خدا، خدایا شیعیان ما اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن. خدایا شیعیان ما را عذاب نکن اکراما لنا، به خاطر ما. خدایا شیعیان ما را در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکنی که خجل و شرمسار بشن. این دوتا که الان میخوام بگم از هر روزه‌ای که شنیدید خدا وکیلی سنگین تره. خدایا اگر روز قیامت پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار و حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن که خجالت بکشه. همین الان بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا فأوف لنا الکرب به ذبیح کربلا و تصدق علینا. یکی دیگه مونده. خدایا اگه روز قیامت پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار، به حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن. خدا دیدی یه وقتی باباها به بچه ها میگن پسر اگه آبرو خودتو در نظر نمیگیری آبرو منو مواظب باش. خدایا فلا تفضحنا به اعمال هم یوم القیامه، روز قیامت به خاطر کاری که شیعیان ما کردن آبروی ما رو در بر. بخواهی و چه نخواهی امام زمان علیه السلام دو آگوست، لذا سعی کنید تو این فرمول قدم برداریم. به واسطه امور عبادی خصوصا نماز شب تو مستحبات باید انسان رشد پیدا بکنه، از نفس کنده بشه، عقلش و جنود عقلش وسعت پیدا بکنه و قوت. اگر این چنین بشه انسان از این حالت وجه خلقی، وجه مادی خارج میشه، منتقل میشه به وجه ملکوتی و الهی و ربانی، به اونجا منتقل میشه، سطح کار میاد بالا. بدون چون طرف مقابل ما اصلا وجه مادی و خلقی نداره، ایشون وجه امام زمان فقط وجه ملکوتی و الهی و ربانیه و هر کسی میخواد به اون وجه ملکوتی و الهی و ربانی برسه شرط این انضمام سنخیته. بدون سنخیت امکان این انضمام قطعا وجود نداره. باید این آمادگی رو اجازه بدید با همون دوتا اصطلاحی که از حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی تو درس اخلاق قبلا تقدیم کردم مجدد الان وقتش عرض بکنم. این انضمام و رسیدن به اون وجه ملکوتی لازمش سنخیته، یعنی منم باید از این حالت ماده بیام بیرون، از این حالت نفس باید خارج بشم برم تو وادی عقل. توسعه و تثبیت و تقویت جنود عقل انسان رو وجهشو میکنه وجه ملکوتی و الهی و ربانی و خالقی.
استاد ما میفرمودن از آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، اگر کسی میخواد این سمینه براش آماده بشه، یعنی سنخیت، حتما باید اهل تخلیه و تحلیه باشه. بدون این دوتا قطعا کسی نمیتواند از وجه مادی خارج بشه به وجه ملکوتی و الهی و ربانی برسه. بدون تخلیه و بدون تحلیه قطعا کسی نمیتواند این بعد عقلش رو تقویت بکنه و وارد وجه ملکوتی بشه. تخلیه یعنی چی؟ یعنی این که جسم و جان رو از هر آسیبی، از هر رذیله اخلاقی پاک بکنه. هر رذیله اخلاقی، هر شب که بلند میشی میای ارک، من قبل از ماه رمضان، قبل از محرم به بعضی از رفقای هیئتی گفتم 10 تا آفتی که جدی تو وجودت هست، خدایی نکرده چشمت هرزه، گوشت هرزه، زبان هرز، شهوت هرز، 10 تا آفت جدی که خودت از اون آفتها به تنگ اومدی و اینو رو کاغذ بیار. هر شبی که متوسل به یه نفر میشی یا از اون بزرگوار بخواه اینو تو وجودت ریشه کن بکنه و میتونن، اینا میتونن، میتونن. سرطان خونی اینا شفا میدن، فلج مادرزاد شفا میدن، بعد نمیتونن این آلودگی های روحی و روانی ما رو اینها شفا بدن. اینا بیماریه دیگه، نمیتونن. نکنه مثل من اومدن و رفتنت به روزه عادی بشه، نکنه عادی بشه. رفقا شنیدید اینو دیگه؟ حبیب ابن مظاهر کیه؟ حبیب ابن مظاهر اسدی علیه السلام، این حبیب زیر پای زوار امام حسین مدفونه. میگن هر کی حبیب و امام حسین رو یه بار زیارت کنه، حبیب رو 2 بار زیارت میکنه، من عرض میکنم 4 بار زیارت میکنه. یه بار وارد حرم میشی، قبر حبیب سر راهته. یه بار خارج میشی، قبر حبیب سر. این 2 بار میشه آدم تو حرم بره یه سر به گودی قتلگاه نزنه؟ دوباره میری تو گودی، قبر حبیب سر راهته، از گودی میای بیرون، قبر حبیب سر راهته. این حبیب و تو این کرامات امام حسین استاد محترم جناب آقای باقی نوشتن، حبیب ابن مظاهر رو تو خواب دیدن، گفتن حبیب آرزو چیه با این مقامی که داری زیر پای زوار حسین دفنی؟ گفت آرزوم اینه که برگردم تو دنیا در مجالسی که به نام نامی حسین به پا میشه شرکت بکنم و عشق بریزم. دور هم میشینید از ما بگید. امام صادق میفرماید ملائکه به شما نازل میشن، دور تا دور گریه کنای حسین میشینن و برای گریه کنای حسین طلب مغفرت میکنن. اینقدر زمین آماده است. هر روز 1 آسیب رو، اگرم تا الان نکردی این چند روزه، همین الان اونی که زجرت داره میده و اونی که یقین داری آفت وجودیته و تو رو داره از امام زمان جدا میکنه ها، اونو همین الان مد نظر قرار بده. وقتی آجوامیان قنداقه علی اصغر رو بگی رو دستت، با تمام وجودت قسم بده و بگو الهی به دم المظلوم. ببین اون آسیب، آخه برام بعضی ها مثل من روزه اومدن عادی شده، هیئت رفتن عادی شده. این نیست، این نیست. چشمامونو باز، شما همه تون بازه ها، من بیچاره عاجز و کورم نمیبینم. شما یه لحظه به خودم میگم یه لحظه چشاتو ببندی، ذریع 6 گوشه رو با دستت میتونی حس بکنی، بدونی تو حرم ابی عبداللهی. امان از اون زمانی که عادی بشه روزه، عادی بشه محرم و سفر، برام عادی بشه مجلس رفتن، برام روزه خوندن، برام عادی بشه. برای خودم ها با این روزه سلوک پیدا نکنم، با این مناجات ها سلوک پیدا نکنم. امکانش هست. هر روز 1 آسیب رو، 1 آفتی که در وجود هست رو در نظر بگیریم، بعد تخلیه میشه، یعنی از اون آسیب دل رو میشویه و از بین میبره. دوم تحلیه یعنی چی؟ یعنی بعد از این که رذایل اخلاقی رو از دل بیرون کردی، باید محاسن اخلاقی رو جایگزینش بکنی، باید مکارم اخلاقی رو جایگزین بکنی، و الا بدون این قطعا امکان سلوک برای انسان فراهم نخواهد بود. قطعا امکان سلوک نیست. محضر امام زمان مشرف شد علی ابن مهزیار اهوازی. خیلی این حرف هر وقت خودم یادم میاد خیلی منقلب میشم. خدا کنه یک لحظه متوجه بشم و اونایی که مثل منن جوون، خدا کنه یه لحظه متوجه بشی که امام زمان چقدر آتش تو رو داره، چقدر دلش برای تو میسوزه و چقدر دلش برای تو میتپه و چقدر چشم انتظارته، چقدر چشم انتظارته. علی ابن مهزیار اهوازی این همه سال رفت مکه به عشق دیدن امام زمان دیگه. سفر اولش واجب بود، سفرهای بعد که وجودی نداشت، ولی میرفت تو عرفات، تو مشعر، تو منا، تو مطاف دنبال اون میگشت، میرفت دنبال اون میگشت. یه روز داره دور خونه خدا میگرده، دست روشونش گذاشت. پسر مهزیار دنبال کی میگردی؟ گفت دنبال امامی میگردم که المحجوب عن العالم، در پرده قرار داره. اون پیک امام زمان جواب بهش داد، پسر مهزیار غلط گفتی، اشتباه گفتی. و ما هو المحجوب، او محجوب نیست. ولکن حجبه سوء اعمالکم، گناه شما باعث میشه اون در پرده قرار بگیره. حالا اون کنار ماست، او با ماست. شما باورتون میشه ده شب بلند شی بیای اینجا برای جد امام زمان عشق بریزی گریه کنی، یه شب امام زمان کنار شماها سینه نزنه؟ ولی چشم پیدا بکن، مثل سید بحرالعلوم دیدن امامه رو پر کرد، گریبان چاک داد، به سر میزنه، الله الله سین ویمن به سیوف قطعینه. گفتن آقا تو مرجع تقلیدی. گفت برید کنار، امام زمان داره دنبال اینا میده و به سینه میزنه، منم میخوام دنبال امام زمان بدوم. باعث میشه دور بشی. همین امشب یا بگو آقا جون این چشم مال تو، گوشم مال تو، زبونم مال تو، قول میدم آقا هوای نفسم رو کنترل بکنم، فقط تو یه آقایی بکن، یه خودی به من نشون بده. رفت و رسید، داستان مفصله میدانید، رسید به محضر حضرت. عرضم این یه جمله است. امام زمان فرمود پسر مهزیار چرا دیر اومدی؟ آقا من دیر اومدم؟ این همه سال به عشق دیدن شما اومدم، من دیر اومدم؟ امام زمان فرمود، ظاهر خطاب علی ابن مهزیاره ولی واقع عشق مال همه شما هست. امام زمان به تک تک شما دارن این جمله رو میفرماید. به سر مهزیار، قد کنا نتوقع کلیلا و نهارا، من شبانه روز چشم انتظار تو بودم، چرا دیر اومدی؟ یه عرض کردم آقا راهنما نداشتم، حضرت با انگوش رو خاک نوشتن لا، یعنی بهانه نیار، بگو دلت برا من نتویده، بگو دلت بخواد. آجون به خودت قسم دلمون خواسته که اومده اینجا. اومد محضر امام سجاد، بس دیگه آقا خون مختار قیام کرده، قاتلین رو میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. آقا فرمود فوری بدون درنگ، فرمود بگو بدونم با این هرمله چی کار کرد. گرس کردم آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیری؟ حضرت فرمود آخه نمیدونی این یه داغی به جگر ما افتاده. من یکی دو تا کد بدم ببینم میتونم، بسته شده زبونم به خدا قسم بسته شده، ببینم اجازه میدن یه کلمه بگم. خدایا اگه من از سر هوای نفس دارم یه حرفایی میزنم، به من نظر جلوتر از این برم، ایشالله که نیست، به اذن الله ایشالله. قربان کوچکترین شهید کربلا.
خود میدم.
قربان تشنه ترین شهید بزرگا تحمل دارن، اما کوچیکا قربان تنها شهیدی که تو بغل بابا وقتی وایساده بود بشه. تحمل داری بشنوی؟ قربان تنها شهیدی که امام حسین تونست بهش نماز بخونه. قربان تنها شهیدی که امام حسین تونست دفنش بکنه. عاشق جعفر شوشتری میفرمایند حسین فقط به بدن علی نماز خوند و دفن کرد. رو سه جهت بیان میکنه. یه جهتش اینه، امام حسین وقت پیدا نکرد، فقط برای علی وقت پیدا کرد. جهت دومش اینه که امام حسین علیه السلام دیگه طاقت نداشت علی رو ببینه. جهت سومش هم اینه که امام حسین میدونست روزه که نمیخوام دارم کد میدم. امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن سرا رو از بدن جدا میکنن، نمیخواست سر علی از بدن جدا بشه. اگر بازم امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نقل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سنه اسبا بمونه. رضا رفت بدن علی رو دفن کرد. حالا داد بزن صدا من نشنوه. یه جمله بگم، قربان تنها شهیدی که حسین بهش نماز خوند، قربان تنها شهیدی که حسین دفنش کرد، قربان تنها شهیدی که نبش قبرش کرد. آقای حسان شاعر اهل، من مستقیم از خودش شنیدم و باز واسطه نیست، مستقیم از خودش. او برای من سخت بود که امام حسین علیه السلام به امام حسینی که برای شهادت لحظه شماری میکنه بگه عباسم برو یه شب از دشمن برای من مهلت بگیر. سخت بود، نمیتونستم بفهمم. توسل پیدا کردم حالت شعر اومد. دیدم دو جهت داره، یک رحمت واسعه الهی است، دوم رأفت واسعه الهی است. رحمت واسعه الهی شامل حال حر میشه. آخه امام حسین میدونست حر صبح عاشورا به کاروان حسینی ملحق میشه. میدونه صبح به کاروان ملحق میشه، رضا به عباس میگه عباسم برو یه شب از دشمن مهلت بگیر. امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهی، تا که هر سوی ره راست بیراه شود. جهت دومش رأفت واسعه است. یا الله، باز کد میدم. اونایی که قبلا پیر مردای جلسه میدونه، اونایی که قبلا رفتن مکه ها حج واجب رفتن، روحانیون کاروان بهشون میگفتن اگه میخواد یه گوسفند برید ذبح بکنید این گوسفند زیر 6 ماه نباشه. 6 ماهش نباشه، 10 رجب علی اصغر به دنیا اومد، 10 محرم 6 ماهش تموم میشه. امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهید، تا که هر سوی ره راست بیراه شود. اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح سن قربان شدنش کامل رو. حالا وقتشه، ما یک کلمه داریم به نام قتل، یک کلمه داریم به نام ذبح. تو کربلا همه رو به قتل رسوندن، فقط 2 که تو کربلا ذبح شدن، یعنی زنده بودن و سر از بدنشون جدا شد.
زنده بودن و سر از بدن جدا کردن، زنده بودن و سر جدا کردن، زنده بودن و سر جدا کردن، زنده بودن و خنجر به خنجر گذاشتن. یکی حسینه، حسینه نشست، یکی علی اصغر تیرو به جلو زن، سر علی کن